ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 14 شهریور ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 4 ماه سپتامبر سال 2016 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله یک ساعته همراهی می کنم. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون. عزیزان، این مجله رو هم با تازه ترین خبرها آغاز می کنیم و بشنویم اونها رو از فرهنگ قدیمی.
با درود فراوان، سایت های دو خبرگزاری موج و برنا بر اساس نامه دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و بنا به دستور قضایی از دسترس خارج شدند. خبرگزاری کار ایران ایلنا با انتشار این خبر به نقل از مدیر عامل خبرگزاری برنا و سردبیر خبرگزاری موج آورده است که هیچ توضیحی در مورد علت مسدود شدن سایت های این خبرگزاری ها ارائه نشده است. در روزهای گذشته سایت معماری نیوز نیز به علت انتشار جزئیات پرونده موسوم به املاک نجومی مربوط به شهرداری تهران فیلتر شده بود. محمد مبین مدیر عامل خبرگزاری برنا در این ارتباط توضیح داده است که این خبرگزاری به طور جدی به مسائل پیرامون شهرداری تهران نپرداخته و این موضوع نمیتواند به مسدود شدن سایت آن ارتباطی داشته باشد. و به دنبال فیلتر شدن خبرگزاری های موج و برنا، سایت های پویش، نه صبح و پرشن خودرو هم به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از دسترس کاربران در واقع خارج شدند. خبرگزاری ایلنا سایت پویش را وابسته به اصلاح طلبان و سایت نه صبح را ارگان غیر رسمی کارگزاران معرفی کرده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی با انتشار خبر فیلتر شدن این سایت ها و دو خبرگزاری موج و برنا، فیلتر شدن همه آنان را به دلیل شکایت در مرجع قضایی عنوان کرده است. در خبر دیگر، جنگنده های ارتش ترکیه 10 موضع شبه نظامیان وابسته به حزب کارگران کردستان PKK را در جنوب شرقی این کشور بمباران کردند. منابع نظامی ترکیه به خبرگزاری آناتولی گفتند که این عملیات عمدتاً در استان حکاری در نزدیکی مرز عراق صورت گرفته است. بمباران مواضع PKK بعد از 48 ساعت خونین برای ارتش ترکیه رقم خورد که در جریان آن 23 نیروی نظامی ترکیه کشته شدند. حکومت ترکیه شبه نظامیان PKK را مسئول کشته شدن این افراد معرفی کرده است. خبرگزاری دولتی آناتولی میگوید که از مرداد ماه سال گذشته تا کنون بیش از 600 نظامی ترکیه و بیش از 7000 شبه نظامی کرد در درگیری های دو طرف کشته شدند. منابع مستقل این ارقام را تایید نکردند. و در خبر دیگر، فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان از دستگیری اعضای یک باند گروگانگیر و آزادی 9 گروگان آنها خبر داد. عبدالرضا آقاخانی به خبرگزاری مهر گفته است که اعضای این باند 7 نفر بودند که در جاده‌های ترانزیتی استان اصفهان دست به آدم ربایی و سرقت می‌زدند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از فرهنگ قدیمی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آن چه همکارانم براتون در این مجله تدارک دیدند. نشست گروه 20 با هدف گسترش تجارت جهانی.
یکی از بزرگترین اتفاقاتی که افتاده در عرض 30 سال گذشته همین آزاد شدن تجارت بوده که در نتیجه اون 1 میلیارد بشر از فقر بالا اومدن. یعنی راه دیگری برای بهبود وضع اقتصاد دنیا غیر از تجارت وجود نداره.
در کنار احتمال بازگشت نیروی هوایی روسیه به ایران، رزم ناوهای روسی هم ماه آینده در بندر انزلی پهلو خواهند گرفت. مخالفت ها با پیوستن ایران به FATF یا همان گروه ویژه مبارزه با پولشویی.
واضح است که جناح تندرو نظامی امنیتی به شدت از اجرای قوانین بین المللی مبارزه با پولشویی و توصیه های FATF در ایران می ترسه.
کشتزارهای پسته ایران از تشنگی می میرند. عنوان و مطلع گزارش خبرگزاری فرانسه.
بیش از درصد باغ پسته احداث شده. این ظرفیت از منابع زیرزمینی آب برداشت میشه.
برنامه هفتگی صدای دیگر، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. یازدهمین نشست سالانه گروه 20 که بزرگترین اقتصادهای جهان را در بر می‌گیرد، روز یکشنبه با سخنرانی رئیس جمهوری چین در شهر هانگ ژو آغاز شد. در این نشست دو روزه که هدفش گسترش تجارت جهانی در دوران پس از رکود اقتصادی سالهای اخیر اعلام شده، رؤسای جمهوری و یا نخست وزیران 20 کشور، 20 کشور عضو از جمله آمریکا، روسیه، بریتانیا، هند، ژاپن، آلمان و کانادا شرکت کردند. کشورهای عضو گروه 20 85% از اقتصاد جهانی و 78% از تجارت بین المللی را در دست دارند و 2/3 از جمعیت جهان در این کشورها زندگی می کنند. دبیر کل سازمان ملل متحد، رؤسای صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی، سازمان بین المللی کار و سازمان توسعه و همکاری اروپا نیز در این نشست شرکت کردند. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
نشست سالانه گروه 20 با سخنرانی شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین آغاز شد. آقای پینگ در سخنان خود با اشاره به خطراتی که اقتصاد جهانی را تهدید می کند گفت کشورهای عضو باید قدم‌های جهت گسترش تجارت و سرمایه گذاری بردارند و از سیاست‌های حمایت‌گرایانه داخلی خودداری کنند. او با اشاره به چالش‌های متعددی که در تجارت، سرمایه‌گذاری و امور مالی پیش روی کشورهای عضو است، گفت در نشست امسال رشد متکی به نوآوری و مدیریت مالی و اقتصاد جهانی مؤثرتر به بحث گذاشته می‌شود. خانم کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول، نیز روز شنبه درباره نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال آینده هشدار داد و گفت اگر تجارت جهانی، سرمایه‌گذاری فرامرزی، نقل و انتقال کالا، خدمات و نیروی انسانی به بیرون مرزها افزایش پیدا نکند، کشورهای عضو با مشکل اشتغالزایی و کاهش فعالیت‌های تجاری روبرو خواهند شد. در این حال به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، برخی از کارشناسان اقتصادی نسبت به موفقیت نشست امسال گروه 20 چندان خوشبین نیستند و میگویند به نظر نمی‌رسد که رهبران کشورهای بزرگ جهان بتوانند قدم‌های جدی برای آزادسازی هرچه بیشتر تجارت فرامرزی و بین‌المللی بردارند. اما شاهین فاطمی، استاد اقتصاد سیاسی در مرکز مطالعات اروپایی در پاریس، با اشاره به اهمیت تجارت بین‌المللی در 3 دهه اخیر میگوید کشورهای جهان متوجه شده‌اند که تجارت جهانی برای رشد اقتصادی امری ضروری است و نشست امسال هم بر روی این مسئله متمرکز شده است.
یکی از بزرگترین اتفاقاتی که افتاده در عرض 30 سال گذشته همین آزاد شدن تجارت بوده که در نتیجه اون 1 میلیارد بشر از فقر بالا اومدن. یعنی راه دیگری برای بهبود وضع اقتصاد دنیا غیر از تجارت وجود نداره. از این نظر تمام کشورها، چه اونایی که عقب افتاده و فقیر هستن، چه اونایی که پیشرفته هستن، یک وجه مشترکی دارن که همه بخوان موانعی که بر سر راه تجارت هست بردارن. اول گمرک‌ها رو کم کردن که تقریبا حالا به حدود 1-2% رسیده، تقریبا نزدیک صفره، ولی بعد موانع دیگری غیر از گمرکی در برابر تجارت جهانی وجود داره که الان مشغول هستن اونها رو یکی یکی بررسی بکنن. تازه دنیا متوجه شده که تجارت برای همه خوبه. این جلسه هم که در هانگ ژو تشکیل میشه بیشتر برای همونه.
اکنون که بیشتر کشورهای جهان به ویژه آمریکا و اروپا از حالت رکود اقتصادی چند سال پیش خارج شده و نرخ رشد اقتصادی مثبتی را طی می‌کنند، نگرانی‌ها از کاهش حجم تجارت جهانی بیشتر شده است. رئیس سازمان تجارت جهانی با تأکید بر این نگرانی عمیق گفته است اگر امروز کاری انجام ندهیم، سیاست‌های اقتصادی و تجاری نادرست در آینده به اجرا در خواهند آمد. از سوی دیگر به گفته شاهین فاطمی، هنوز رقابت شدید بین قطب‌های اقتصادی جهان به ویژه آمریکا و چین بر سر بازار آسیا ادامه دارد که یکی از موانع رشد تجارت بین‌المللی است.
هنوز اون رقابت‌های ناسالم بین بلوک‌های تجاری وجود دارد. مسئله اساسی سیاست‌های توسعه طلبانه چینه در اقیانوس آرام، احداث این جزایر مصنوعی و گسترش حدود مرزهای چین در اقیانوس آرام که آمریکایی‌ها راجع به این مسئله خیلی حساسیت دارند و این نوع باز یک نوع مشکلات جنگ سرد رو داره دوباره وارد میکنه. در دراز مدت رقابت اصلی بین چین و آمریکا خواهد بود برای تسلط بر بازار آسیا و اون حرفی که آقای اوباما 8 سال پیش زد که باید نگرش به شرق باشه، ولی عملا کاری انجام نداد و در اونجا الان روز به روز قدرت سیاسی، نظامی و تجاری چین افزایش پیدا میکنه.
در گرد همایی امسال رهبران گروه 20 علاوه بر مسائل مهم اقتصادی و تجاری، جنگ داخلی سوریه، تنش‌های منطقه‌ای و تغییرات جوی کره زمین نیز در نشست‌های دو جانبه و چند جانبه مطرح شدند. یکی از مهمترین رویدادهای نشست هانگژو، توافق رهبران آمریکا و چین برای پیوستن به توافقنامه اقلیمی پاریس بود. روز شنبه باراک اوباما و شی جین پینگ، رؤسای جمهوری آمریکا و چین، اسناد رسمی پیوستن این دو کشور به توافقنامه پاریس را طی مراسمی به دبیرکل سازمان ملل تحویل دادند. باراک اوباما در این مراسم گفت: امروز با پیوستن به توافق پاریس، ما عزم مشترکمان برای مقابله با تغییرات اقلیمی را نشان می‌دهیم. آمریکا و چین حدود 38% از گازهای گلخانه‌ای جهان را که یکی از عوامل اصلی تغییرات اقلیمی در کره زمین است، تولید می‌کنند. از دیگر مسائل مهمی که در نشست‌های حاشیه‌ای اجلاس گروه 20 مطرح شده، جنگ داخلی سوریه است که به گفته مقامات بلندپایه آمریکا و روسیه، دو کشور به مذاکرات فشرده خود برای پایان دادن به بحران 5 ساله سوریه ادامه می‌دهند. در حاشیه اجلاس گروه 20، رهبران کشورهای عضو نشست‌های مختلف دو جانبه و چند جانبه هم برای گفتگو درباره مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی برگزار کردند که مهمترین آنها دیدارهای جداگانه باراک اوباما با رهبر چین، نخست وزیر بریتانیا، رئیس جمهوری ترکیه و صدر اعظم آلمان است. مقامات آمریکا و روسیه همچنین تأیید کردند که رؤسای جمهوری دو کشور دیداری خصوصی با یکدیگر خواهند داشت. نشست دو روزه گروه 20 که بزرگترین اقتصادهای جهان و در این حال نیمی از جمعیت فقیر کره زمین را در بر می‌گیرد، روز دوشنبه با انتشار بیانیه پایانی رهبران این گروه پایان می‌یابد.
جمشید زند گزارش می‌داد. آمریکا و روسیه سرگرم مذاکراتی سرنوشت ساز در راستای یافتن راه حلی برای بحران سوریه هستند. رئیس جمهوری آمریکا درباره این مذاکرات گفته است که لحظه به لحظه ادامه دارد. شاهین بشیری.
رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس خبری در جریان نشست سران 20 اقتصاد بزرگ جهان گفته است مذاکرات برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه میان واشنگتن و مسکو لحظه به لحظه ادامه دارد، هرچند هنوز اختلافات عمیقی باقی است و نتیجه مذاکرات نهایی نشده است. باراک اوباما 14 شهریور ماه در هانگژو در خاور چین گفته است گفتگوها با روسیه برای رسیدن به هر توافقی در مورد پایان دادن به نبردها و بحران خونبار سوریه کلیدی است، اما این گفتگوها سخت است و اختلافاتی عمیق همچنان پابرجاست. سخنان رئیس جمهوری آمریکا در مورد توافق با مسکو بر سر مسائل سوریه در حالی بیان می‌شود که مسکو و تهران مواضع مشترکی در مورد رژیم بشار اسد اتخاذ کرده‌اند و همکاری‌های نظامی مشخصی در سوریه دارند. ایران همواره از خط قرمز خود در مسئله سوریه سخن گفته که همان بر سر قدرت ماندن بشار اسد است. جمهوری اسلامی برای این منظور حتی حاضر به همکاری‌های بسیار نزدیک با روسیه، از جمله صدور اجازه استفاده نیروی هوایی روسیه از پایگاه هوایی نوژه در همدان شد. پیش از این علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل، در مورد همکاری با روسیه گفته بود:
نگاه جدید جمهوری اسلامی ایران نگاه به شرق هست. نگاه به شرق مستلزم اجزایی است که از جمله اونها داشتن ارتباط راهبردی و استراتژیک با کشورهایی مثل روسیه و چین هست. خب داشتن روابط استراتژیک با روسیه مستلزم الزاماتی است که از جمله اونها این نوع همکاری هاست، یعنی همکاری مشترک در مبارزه با تروریسم و تهاجم آمریکایی ها و متحدینشون به متحدین ما و این زنجیره مقاومت در منطقه است.
با توجه به اینکه مواضع واشنگتن در مورد مسائل سوریه نیز مشخص است، معلوم نیست توافق احتمالی میان آمریکا و روسیه چه بهایی برای ایران خواهد داشت. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در هلسینکی فنلاند، در تشریح این مسئله به رادیو فردا میگوید:
تا کنون شاهد بودیم که مقامات ارشد جمهوری اسلامی اعلام میکردن که روابط تهران و مسکو روابط راهبردی و استراتژیک هست. حال شاهد هستیم که روسیه به رغم اینکه ثقل نظامی خودش رو در دفاع از دولت آقای بشار اسد به شکل نظامی وارد کرده، اما هرگز نگفته که خط قرمز روسیه بقای شخص آقای بشار اسد هستش، بلکه گفته که ساختار حکومتی اونجا حفظ بشه تا کشور تجزیه نشه، آشوب نشه. با این گفته میخوام نتیجه گیری کنم که روابط راهبردی بین تهران و موسکو نمیبینم. آنچه که میبینم یک توافق مقطعی در مسئله سوریه است، به گونه ای که فعلا وضعیت سوریه به فروپاشی منتهی نشود. چندان بعید نیست که اگر که روسیه بتواند امتیازات کلانی بگیرد، مثلا در مسئله گسترش پیدا نکردن ناتو، استقرار نیافتن موشک‌های بالستیکی در مرزهای روسیه و سهم خودش رو بگیره، روابط متشنج خودش رو با اروپا و آمریکا حل بکنه، مسلما از سوریه چشم پوشی خواهد کرد، همچنان که از عراق صدام حسین چشم پوشی کرد، همچنان که از صربستان هنگامی که آمریکا خواست حمله کنه چشم پوشی کرد. مسائلی از این قبیل.
سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مورد مذاکرات با روسیه در حالی مطرح شده که جان کری و سرگئی لاوروف وزرای خارجه ایالات متحده و روسیه در حال پیشبرد مذاکراتی تازه در مورد بحران سوریه هستند. مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی، در مورد میزان اقبال احتمالی مذاکرات آمریکا و روسیه با توجه به مواضع متفاوتی که بین دو کشور در مورد سوریه وجود دارد معتقد است:
تا به حال هنوز چون پیشروی لازم رو روس‌ها و نیروهای بشار اسد نتونستن بکنن که بالادست فرادستی داشته باشن در مذاکرات، هنوز فکر میکنم این مذاکرات رو طولانی تر خواهند کرد تا نیروهای اونها قادر باشن بخش بزرگتری از خاک از دست رفته سوریه رو در اختیار بگیرن، اون وقت وارد مذاکرات جدی تر بشن. ولی اصل مسئله که این جنگ دیگه نمیتونه سالهای سال ادامه داشته باشه، این مورد تفاهم هست، در اجزا هست که باید به تفاهم برسن و من فکر میکنم ورود روسیه به سوریه اتفاقا امکان رسیدن به پایان جنگ رو بیشتر محتمل کرده تا قبل از اون.
بنابر گزارش‌ها، مذاکرات پیشین میان نمایندگان دولت سوریه و مخالفان آنها و نیز کشورهای حامی دو طرف نتیجه‌ای نداشته است. جنگ داخلی سوریه بیش از 5 سال است که ادامه دارد. بین 250,000 تا تقریباً 500,000 کشته بر جای گذاشته و نیمی از شهروندان آن کشور نیز آواره شدند. ایالات متحده از مخالفان حکومت بشار اسد به شمار می‌رود و روسیه از حامیان رئیس جمهوری سوریه.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. و در میان گزارش‌ها از احتمال بازگشت نیروی هوایی روسیه به ایران برای تسهیل عملیات سوریه اعلام شده که ماه آینده رزم ناوهای روسی در بندر انزلی پهلو خواهند گرفت. پس از وقفه 40 ساله ناوهای روسیه برای چهارمین بار در بندرهای ایران پهلو خواهند گرفت. مسکو و تهران به تازگی مجدداً تأکید کردند که همکاری نظامی دو کشور تقویت خواهد شد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزارت دفاع روسیه شنبه اعلام کرد دو ناو روسی برای ماموریت دو هفته‌ای غیر رسمی در اوایل ماه آینده میلادی آماده می شوند و قرار است با طی مسافت 1500 مایل دریایی در بندرهای ایران و قزاقستان در دریای خزر لنگر بیاندازند. بنا به بیانیه حوزه نظامی فدرال جنوب روسیه، برنامه‌ریزی‌های لازم برای سفر نفع‌های موشک‌انداز تاتارستان و گراتسویاژسک انجام شده و محل استقرار این نفع‌ها در بندر انزلی ایران و اکتاو در قزاقستان تعیین شده است. گراتسویاژسک از مجهزترین نوهای موشک انداز روسیه در دریای خزر است که تابستان گذشته نیز در بندر انزلی پهلو گرفته بود و در پاییز همان سال در رزمایش شرکت کرد که تیان نوهای روسی از دریای خزر به سمت سوریه موشک‌های دوربرد شلیک کردند. تاتارستان که تا این مدت مدرن سازی می شد اکنون نو سرفرماندهی نیروی دریایی روسیه در خزر است. اندری فرالوف، کارشناس نظامی در مسکو میگوید اهداف بلند پروازانه روسیه و ایران حتی اختلافهایشان در خزر را کاهش داده.
Я думаю, в первую очередь это демонстрация неких амбиций российских в международном масштабе.
روسیه بار دیگر فرصت یافته بر جاه طلبی های خود به عنوان یک ابرقدرت پافشاری کند. گسترش مناسبات با ایران که حتی به همکاری با نیروی دریایی این کشور نیز بست پیدا کرده، تلاش برای تثبیت موقعیت مسکو در ایران و منطقه است. روسیه همچنان به هماهنگی با ایران در سوریه و پشتیبانی این کشور در غرب ستیزی اخیر خود نیاز دارد. از سوی دیگر ایران برای تقویت موقعیت منطقه‌ایش حمایت روسیه را یک امتیاز به حساب می‌آورد. به همین دلیل دو رقیب تاریخی در خزر اختلاف‌های خود را کنار گذاشتند و تهران که تازه مسکو را به فخرفروشی متهم می‌کرد، باز هم درهای خود را به سوی نیروهای نظامی روسیه باز می‌کند. سفر ناوهای روسی به ایران حامل پیام صلح و دوستی است، اما با تشدید درگیری‌ها در سوریه این مأموریت می‌تواند بسیار سریع تغییر کند.
خبرگزاری ایرنا در گزارش از اعزام قریب الوقوع نوگروه روسی به ایران نوشت ایران و روسیه در چارچوب روابط دفاعی و همکاری ها در خزر انجام این برنامه ها را به صورت متقابل در دستور کار دارند. ماه گذشته طی سفر هیئت نظامی ایران به روسیه روزنامه روسی ایزوستیا نوشته بود که طرفین توافق کردند به طور مستمر تمرینات نظامی انجام دهند. در مورد ماه سال گذشته که دو ناو روسی مهمان بندر انزلی بودند، نخستین رزمایش مشترک دو کشور در خزر انجام شد. اما هنوز اعلام نشده آیا برنامه نفهای جنگی روسیه در ایران در اوایل اکتبر شامل برگزاری رزمایش های نظامی خواهد بود یا نه؟ ایلیا کرامنی، کارشناس مسائل خزر در مسکو میگوید همکاری های نظامی روسیه و ایران باعث نگرانی سایر کشورهای این حوزه است.
ما شاهد افزایش مسابقه تسلیحاتی در خزر هستیم و تمام کشورهای ساحلی در آن نقش دارند. دریای صلح و دوستی به سرعت این ویژگی خود را از دست می دهد. جنگ در این حوزه بعید است و توانمندی های نظامی بیشتر امتیاز است تا هنگام مذاکره درباره وضعیت حقوقی این دریا به کار گرفته شود. تحرکات نظامی مشترک روسیه و ایران که بیشترین اختلافها را پیرامون تعیین نظام حقوقی دریای خزر دارند، باعث ناخشنودی سایر کشورهای حوزه خزر است، در حالی که عملیات نظامی این دو در سوریه با توجه به برخی سیاستهای غیرقابل پیشبینی منطقه‌ای بسیار نگران کننده است.
گزارش ها از اعزام نفهای روسی به ایران در حال منتشر می شود که استقرار نیروی هوایی روسیه در ایران همچنان خبرساز است. یک شنبه هفته نامه ولاست که زمیمه روزنامه روسی کامرسانت است به نقل از منابع نظامی امنیتی نوشت استفاده از پایگاه نوژه دارای اهمیت بسیار است و مسکو مایل است این عملیات ادامه دار باشد. از سوی دیگر مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت همکاری روسیه و ایران در همدان کار درستی است که قطعا با اجازه شخص رهبر جمهوری اسلامی بوده. چندی پیش نیز علی یونسی وزیر سابق اطلاعات و دستیار رئیس جمهور ایران اعلام کرد همکاری نظامی روسیه و ایران استراتژیک و ضروری است و نباید از همکاری با یک ابرقدرت ترسی داشت. آن رئیسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
یک هیئت اقتصادی 50 نفره آلمان از امروز تا سه‌شنبه در تهران با مقامات جمهوری اسلامی به رایزنی‌های اقتصادی می‌پردازند. وزیر فرهنگ و ارشاد می‌گوید که او در مقابل مخالفان عقب‌نشینی نکرده، بلکه اساساً 11 سال است که هیچ کنسرتی در مشهد اجازه برگزاری پیدا نکرده. واکنش معاون وزیر آموزش و پرورش به گزارش‌ها درباره اختلاس 8000 میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان و کشتزارهای پسته ایران از تشنگی می‌میرند، عنوان و مطلع گزارش خبرگزاری فرانسه از همه اینها در همین دقایق آینده. اما پیش از اون بشنویم که در ادامه درگیری ها بر سر پیوستن ایران به کارگروه مالی مبارزه با پولشویی، بار دیگر خبرگزاری های نزدیک به اصولگرایان روز یکشنبه با انتشار خبرهایی نچندان تازه در مخالفت با این مسئله، این مخالفت ها را برجسته کردند. جواد کوروشی از رادیو فردا.
خبرگزاری فارس به نقل از محمد نبی حبیبی، دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی، حسین قدیانی که فارس از او به عنوان رئیس سازمان بسیج علمی کشور نام می‌برد و سعید یاری که به نوشته فارس رئیس کمیته هسته‌ای جبهه اصلاح طلبان است، پیوستن به نهاد مبارزه با پولشویی و کمک مالی به سازمان‌های تروریستی موسوم به FATF را خیانت به عزت کشور و بدتر از کاپیتولاسیون می‌خواند. خبرگزاری تسنیم هم از مخالفت غلامعلی حداد عادل می نویسد که می گوید مردم تحقیری مثل قرارداد FATF را تحمل نمی کنند. همین خبرگزاری از مخالفت ابراهیم کارخانه‌ای، رئیس کمیته هسته‌ای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و محسن کوهکن، نماینده لنجان در مجلس خبر می دهد. این در حالی است که کیهان پیوستن به FATF را تیشه به ریشه اقتصاد امنیت ملی زدن ارزیابی می‌کند و رجا نیوز هم ارائه نکردن خدمات ارزی بانک‌های ملت و سپاه به قرارگاه خاتم الانبیا را خود تحریمی می‌خواند و می‌نویسد که اینها نخستین تبعات پذیرش قرارداد FATF هستند. ناصر لارگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، هم روز یکشنبه از ابلاغیه برخی از بانک‌ها در مورد لزوم خروج حساب‌های قرارگاه‌های اقتصادی سپاه از بانک‌ها برای پیوستن آنها به معاهده FATF انتقاد کرد. استدلال مخالفین با پیوستن ایران به FATF این است که از یک طرف دیگر نمی‌شود به سازمان‌هایی مانند حزب‌الله لبنان کمک کرد و از طرف دیگر ایران مجبور می‌شود اسرار به تعبیر آنها ملی خود را در اختیار این نهاد قرار دهد. عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه، در 21 تیر ماه سال جاری در گفتگو با شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسش مجری درباره سازمان‌ها و اشخاصی که نامشان در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، گفت کمک به این سازمان‌ها و اشخاص الزاماً نباید از راه بانک‌ها و سیستم بانکی باشد.
خدمتتون عرض بکنم که پرداخت‌های به این افراد و نهادها لزوماً از طریق سیستم بانکی نباید باشه، که من خیلی سربسته عرض بکنم. ما در طول سالیان گذشته خب خیلی از کسانی که فکر میکردیم باید کمک بکنیم کمک کردیم، ولی این از طریق جایی در سیستم مالی ما این وجود نداره.
در پاسخ به این انتقاد که اسرار ملی در اختیار بیگانگان قرار میگیرد هم ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، به شبکه خبر میگوید قرار نیست اطلاعات غیر متعارفی به این نهاد داده شود.
ما هیچ اطلاعاتی رو قرار نیست به دیگران بدیم، کاملا شفافه. یه استانداردهایی است که در دنیا به تفاهم رسیدن و توی اون بخش واحد مرکزی که در پاریس وجود داره روشن مشخصه. FATF یا FATF که گفته میشه هیچی نیست الا یک استانداردهایی که بین دول مختلف تفاهم شده که اینا یه استانداردهایی رو رعایت کنن، نه در رابطه با ارائه اطلاعات به هم، بلکه در رابطه با استقرار نظاماتی که تو اون نظامات مطمئن بشن اقدامات پولشویی و اقدامات تأمین مالی تروریسم توسط مقامات خود اون کشورها قابلیت کنترل رو داره و با مسببینش، با عواملش برخورد توی در داخل همون کشور میشه. به هیچ وجه هیچ معنی انتقال اطلاعات وجود نداره.
بنابراین پرسش این است که چرا اصولگرایان با این شدت به پیوستن به FATF مخالفت میکنند؟ به باور مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، اصولگرایان به 5 دلیل با این مسئله مخالفند.
واضح هست که جناح تندرو نظامی امنیتی به شدت از اجرای قوانین بین المللی مبارزه با پولشویی و توصیه های FATF در ایران میترسه. دلیل اولش مسئله توافق هسته‌ای است. با اجرای قوانین بین المللی مبارزه با پولشویی آخرین موانع استفاده ایران از منافع عظیم برجام هم برطرف میشه. در واقع توافق هسته‌ای بسیار محکمتر خواهد شد و این برای جناح تندرو یک خبر بد هست. دلیل دومش مسئله حمایت های مالی ایران از گروه های شبه نظامی مخصوصا حزب الله لبنان هست. اجرا اجرای این قوانین هر گونه استفاده از نظام بانکی ایران برای حمایت از گروهای مثل حزب الله را اگر غیر ممکن نکنه بسیار بسیار دشوار تر خواهد کرد. حتی اگر این کمک ها از طریق سیستم بانکی هم نباشه، اما قدرت مانور سیستم بانکی ایران رو به شدت کاهش خواهد داد. دلیل سومش ماهیت ترس اصولگرایان تندرو از مسئله به نام شفافیت هست. تقریبا تمام ناظران معتقدند که شاهرگ مالی جناح نظامی امنیتی برای بقا به پولشویی و قاچاق کالاست. اجرای این توصیه ها مستقیما شاهرگ مالی جناح تندرو رو هدف قرار خواهد داد. و دلیل چهارمش وجود نهادهای محافظه‌کار و تندرو تحت تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد هست. از حدود 200 فرد یا نهادی که همچنان تحت تحریم هستند، عمده اونها متعلق به نهادهای نظامی و امنیتی تندرو است. و دلیل پنجمش شکستن اقتدار و هیمنه سپاه پاسداران هست. این اتفاق که بانک سپه یا بانک ملت اعلام می‌کنند حاضر به ارائه خدمات مالی یا ارزی به سپاه پاسداران یا قرارگاه خاتم الانبیا نیستند، اتفاق بی سابقه ای است که باعث میشه اتوریته سپاه پاسداران و اقتدار رسانه‌ای و تبلیغاتیش به سادگی در منظر افکار عمومی بشکنه.
فریبرز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی در تهران، به رادیو فردا میگوید پیوستن به اقتصاد و نظام بانکی جهانی الزاماتی با خود دارد که ایران مجبور به قبول آن است.
اگر یه جامعه‌ای میخواد به لحاظ بانکی نگران حضورش در صحنه بین‌المللی است و میخواد جلو بره و میخواد رابطه برقرار بکنه، یعنی راهی را که دولت حسن روحانی پیش گرفته، راهی است مبنی بر باز کردن تجارت آزاد و رسیدن به تمام ارتباط‌ها، ناگزیره که این ضوابط رو بپذیره.
کارگروه مالی مبارزه با پولشویی نهادی است که در سال 89 میلادی بنیانگذاری شد و مقر آن در پاریس است. وظیفه این نهاد مبارزه با پولشویی در سطح جهان و جلوگیری از تأمین منابع مالی سازمان‌های تروریستی است.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. یادآوری می‌کنم که شما شنونده خوب ما می‌تونید ویژه برنامه رادیو فردا صدای دیگر رو که مخصوص مسائل زنانه تا دقایقی دیگه بشنوید. اما پیش از اون چندین گزارش باقی مانده. یک هیئت اقتصادی 50 نفره از آلمان شامگاه شنبه دیشب وارد تهران شد و از امروز تا سه شنبه درباره گسترش روابط تجاری و همچنین سرمایه گذاری های مشترک با مقام های ایرانی گفتگو خواهد کرد. برای تسهیل در امر نقل و انتقال پول، این هیئت بلندپایه در نظر دارد در این سفر 4 روزه پیشنهاد راه اندازی شعبه 1 یک بانک ایرانی در شهر مونیخ را به مقام‌های بانک مرکزی ایران ارائه کند. شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا، از آلمان گزارش می‌دهد.
پس از گذشت 10 ماه، یک هیئت تجاری از ایالت بایرن آلمان که مهمترین شریک اقتصادی ایران در منطقه خاور نزدیک و میانه است، بار دیگر وارد تهران شد. سرپرستی این گروه را خانم ایلزه آیگنر، معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد ایالت ثروتمند بایرن در دست دارد. به دنبال توافق اتمی کشورهای 5+1 و ایران در شهر وین، این هیئت اقتصادی با حضور رئیس شرکت زیمنس و شماری از مدیران صنایع خودروسازی آلمان از جمله BMW، آودی و مان وارد ایران شد و بلافاصله یک دفتر نمایندگی در تهران راه اندازی کرد. پس از لغو اکثر تحریم‌ها علیه ایران، این دفتر نمایندگی که ریاست آن را یک ایرانی تحصیل کرده در دانشگاه مونیخ بر عهده دارد، کوشید ضمن تماس با صاحبان صنایع ایران، مناسبات اقتصادی ایالت بایرن با این کشور را گسترش دهد. آنگونه که روزنامه‌های آلمان گزارش می‌دهند، طی 7 ماه گذشته تنها صادرات ایالت بایرن به ایران 12% نسبت به زمان مشابه سال پیش افزایش یافته. خانم ایلزه آیگنر، معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد ایالت بایرن که ریاست هیئت 50 نفره تجاری این ایالت را در دست دارد، پیش از سفر به تهران در گفتگو با روزنامه‌ها با اشاره به این موضوع که اکثر اعضای این هیئت پیشینه داد و ستد و همکاری با ایران را در کارنامه خود دارند، گفته گسترش مناسبات بازرگانی میان دو طرف و برداشتن موانع موجود بر سر پرداخت‌های مالی از جمله مهمترین موارد گفتگو با مقام‌های اقتصادی و بانکی ایران است. وی ابراز امیدواری کرده که در این سفر 4 روزه بتواند به ویژه معضل داد و ستد بانکی با ایران را حل کند. برای رسیدن به این هدف، وزیر اقتصاد ایالت بایرن آلمان در نظر دارد پیشنهاد راه اندازی شعبه یک بانک ایرانی در شهر مونیخ را با مقام‌های بانک مرکزی این کشور در میان بگذارد. پیشنهاد تأسیس چنین بانکی برای اولین بار در حالی مطرح می شود که در پی لغو اکثر تحریم ها نه تنها بانک های آلمان بلکه بانک ها و مؤسسه های پولی اروپا هم به خاطر باقی ماندن شماری از تحریم های آمریکا از داد و ستد مالی با ایران چشم پوشی کردند. این بانک ها از این بیم دارند که ناخواسته با شرکت مسئله داری از جمله متعلق به سپاه پاسداران معامله کنند و سپس از سوی وزارت خزانه داری آمریکا مجبور به پرداخت جریمه های سنگین شوند. هیئت 50 نفری اقتصادی ایالت بایرن آلمان که وارد تهران شده از امروز مذاکرات خود را با محمد رضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونش منصور معظمی پی می گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. بشنوید که علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید که او در مقابل مخالفان برگزاری کنسرت در شهر مشهد عقب نشینی نکرده، بلکه اساساً از 11 سال پیش هیچ کنسرتی در این شهر اجازه برگزاری پیدا نکرده است. علی جنتی پیش از این با اشاره به مخالفت‌های احمد علم الهدا امام جمعه مشهد گفته بود از آنجا که مرقد امام هشتم شیعیان در شهر مشهد قرار دارد از برگزاری کنسرت موسیقی در این شهر صرف نظر می کند. مخالفت ها با برگزاری کنسرت موسیقی در مشهد و دیگر شهرها انتقاد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را به دنبال داشت و او حتی در تذکری به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامیش گفت که او باید تابع قانون باشد. رضا جمالی.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که شامگاه شنبه 13 شهریور در همایش دستاوردهای فرهنگی دولت 11 در کتابخانه ملی با خبرنگاران سخن می گفت، شرایط حاکم در مشهد و آنچه احترام به وجود آرامگاه امام هشتم شیعیان در آن شهر خواند را از دلایل عدم صدور مجوز کنسرت در مشهد عنوان کرد. با این حال آقای جنتی هر گونه عقب نشینی در بحث مربوط به برگزاری کنسرت در مشهد را رد کرد و گفت که حدود 11 سال است که در مشهد اجازه ندادند هیچ کنسرتی اجرا شود و این چیزی نیست که از چند روز قبل شروع شده باشد. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن مشهد، در گفتگو با رادیو فردا این بخش از سخنان وزیر ارشاد را با تردید توصیف می‌کند.
این کمی به نظر من محل خدشه است. 11 سال هست تشکیل نشده. در این 4 سال اخیر برگزار نشده، در اینکه تقریبا تردیدی نیست برگزار نشده. من خیلی توی آمار این که در اون مدت انجام شده یا نشده نمیتونم با قاطعیت بگم آره یا نه. در حقیقت آقای جنتی دارن اینو فرار رو به جلو میکنن، میگن آقا این کار ما نبوده که حالا ما توانشو پس بدیم. این یه کاری بوده در 10 سال 11 سال گذشته هم انجام نمیشده، الان مطرح شده، افکار عمومی فکر میکنه که ما کوتاه آمدیم، در صورتی که این در گذشته هم همینجوری بوده.
علی جنتی پیش از این با اشاره به مخالفت‌های احمد علم الهدا امام جمعه مشهد گفته بود از برگزاری کنسرت موسیقی در این شهر صرف نظر می‌کند، اما وزیر ارشاد روز شنبه گفت که این تصمیم او به معنای عقب نشینی نیست. محمد صادق جوادی حصار عضو حزب اعتماد ملی در خراسان رضوی در این باره معتقد است.
این حرف آقای جنتی رو تایید میکنم از این جهت. این کار کاری نبوده که به حساب دولت آقای روحانی بخوام بذاریم. زمینی که آقای جنتی نمیپذیره که باید کار بشه. اینو میفهمم از حرف آقای جنتی. که آقا این شرایط شرایطی است که ما میخوام بریم به جنگ. میخوام یه نظری داریم. آقای علم‌الهدا یه نظری داره. 11 سال هم این نظر داره اعمال میشه به زعم آقای جنتی. حالا یه سال دیگه هم انجام بشه تا ما شرایطمون رو عوض کنیم. بتونیم با یک شرایط جدیدتری با آقای علم‌الهدا صحبت کنیم. حالا که نشده، حالا یک سال دیگه هم نشه، یه مدت دیگه هم نشه. حرف ایشون از این منظره نه، به نظر من آقای جنتی اصلا نپذیرفتن که این جزء مسلمات است و نباید در مشهد کنسرت برگزار.
مخالفت ها با برگزاری کنسرت موسیقی در مشهد و دیگر شهرها انتقاد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را به دنبال داشته است. آقای روحانی هفته گذشته در سخنانی ضمن انتقاد از این اقدام حتی در تذکری به وزیر فرهنگ و ارشاد به او گفت که باید تابع قانون باشد.
هر که صبح بلند شد، هر تریبونی پیدا کرد که نمیتونه قانون گذاری کنه، وزیر باید تابع قانون باشه. هیچ وزیری در برابر هیچ فشاری نباید کوتاه بیاد، نباید عقب نشینی بکنه.
اما به رغم هشدارهای قانونی رئیس جمهوری ایران، احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد در تازه ترین اظهارات در گفتگو با شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی بار دیگر نسبت به برگزاری کنسرت در مشهد هشدار داد.
از این کنسرت ها یک فیلم بردارند، از یک از رسانه‌ها هم نه، یه فیلم برجارو کدوم مرجع تقلید میگذارند که میگه آقا اجرای برنامه بی اشکال. ما گفتیم آقا این حرام در این شهر به حرمت امام رضا انجام نگیره. این وضع فعلی کنسرت ها با ابتذال همراه است. یه عده برداشتن خوراک سیاسی برای خودشون کردن، فکر کردن که یه انتقام های سیاسی از بنده میگیرن.
اما نخستین بار احمد علم‌الهدا در خطبه های نماز جمعه 25 تیر در مشهد تندترین انتقادها را در خصوص برگزاری کنسرت های موسیقی در این شهر بیان کرد. محمد صادق جوادی حصار تحلیلگر سیاسی در مشهد سخنان امام جمعه این شهر را تهمت به جوانان توصیف می کند.
اتهام اول این است که عده‌ای از جوانان بیان در حاشیه برگزاری کنسرت ها احوال و رفتاری رو بروز میدن که متضمن نوعی از لهو و لعب و نامتعارف و ناپسنده. به نظر من با زبان بیزبانی دارن میگن که مردم مشهد شخصیت و منش و تدبیر لازم برای حضور در چنین محافلی رو ندارن. این سخن به نظر من جفاست به جوان مشهدی و به مردم مشهد. بعد دومی که ما شهر امام رضا رو مستثنا میکنیم و یک سری از اتفاقات در این شهر نباید بیفته، در صورتی که از نظر حقوق شهروندی تمام حقوق شهروندی در سراسر کشور برای همه شهروندان یکسانه و مردم مشهد از این قاعده مستثنا نیست. آقای علم‌الهدا این مشکل رو باید حل کنند.
اما در حالی وزیر فرهنگ و ارشاد هفته جاری بار دیگر از برگزار نشدن کنسرت‌های موسیقی در مشهد سخن گفته که هفته گذشته 32 نماینده مجلس شورای اسلامی نسبت به آنچه که عقب نشینی از اجرای برنامه‌های فرهنگی در مشهد خواندند به علی جنتی تذکر دادند.
و معاون وزیر آموزش و پرورش در واکنش به انتشار گزارش‌ها درباره اختلاس 8000 میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان ضمن تایید بازداشت برخی افراد در این ارتباط اعلام کرده که هنوز هیچ چیز به عنوان تخلف در این صندوق ثابت نشده است. شاهین بشیری.
ناصری زنجانی معاون وزیر آموزش و پرورش روز یکشنبه 14 شهریور ماه بدون اشاره به جزئیات تاکید کرد که برخی از افراد به اتهام فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان بازداشت و افرادی نیز برای ارائه توضیحات احضار شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا وی در این حال تاکید کرد که این احضارها و بازداشتها موجب اثبات جرم نمی شود. به گفته آقای ناصری زنجانی بعضی از مربوطین و منصوبین اعضای صندوق ذخیره احضار شدند و در این میان برخی وثیقه گذاشتند و از برخی دیگر حتی وثیقه هم گرفته نشده و آزاد شدند. در روزهای گذشته برخی از نمایندگان مجلس از جمله حسین مقصودی نماینده سبزوار از بازداشت پسرخوانده و همسر دوم شهاب‌الدین قندالی مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان به اتهام سوء استفاده 8000 میلیارد تومانی در این صندوق خبر دادند. پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره احضار آقای قندالی منتشر شده بود. در همین حال محمود صادقی نماینده تهران در مجلس نیز خبر داده که این اختلاس 8000 میلیارد تومانی در دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق رخ داده است. به گفته آقای صادقی در سال 92 و هنگام تحویل صندوق به دولت روحانی مشخص شده که در فاصله زمانی سالهای 86 تا 92 این صندوق 4000 میلیارد تومان دارایی معدوم الوصول داشته است. وی اعلام کرد که این صندوق به 3 نفر 3200 میلیارد تومان وام داده، اما این وام ها بازگردانده نشده است. جبار کوچکی نژاد نماینده رشت در مجلس نیز روز 24 مرداد ماه در این باره گفته بود که 6000 میلیارد تومان پول فرهنگیان توسط تعدادی چپاول شده، بانک سرمایه و بسیاری از بنگاه های این صندوق نیز ورشکسته شدند. صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از 800 هزار عضو وابسته به وزارت آموزش و پرورش دارد و از سپرده های ماهیانه فرهنگیان به آنان سود سالانه پرداخت می کند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
و آخرین گزارش این بخش قبل از اینکه بریم و بشنویم برنامه صدای دیگر رو، خبرگزاری فرانسه در گزارشی از سیرجان تحت عنوان کشتزارهای پسته ایران از تشنگی میمیرند نوشته است درختان پسته روستایی در جنوب ایران مدتی است مردند و بر اثر تابش خورشید سفید شدند و منابع آب زیرزمینی بر اثر دهه‌ها کشاورزی بیش از حد و ضایعات خشک شدند. گزارش خبرگزاری فرانسه افزوده است آخرین کشاورزان همراه خانواده‌هایشان 10 سال پیش روستا را ترک کردند و آنجا را چون یک کلونی متروک در کره مریخ توصیف کرده است. پسته ایران که به عنوان مرغوب‌ترین و درشت‌ترین پسته جهان شناخته شده، بزرگترین صادرات غیر نفتی ایران به شمار می‌رود. نعمت احمدی، باغدار در ایران که در زمینه کشت پسته فعالیت دارد، در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور، افزایش کشتزارهای پسته و آبیاری نادرست را دلایل عمده خشک شدن برخی کشتزارها می‌داند.
ایران 60,000 هکتار باغ پسته داره در چندین استان. بعد از انقلاب گسترش خیلی فوق‌العاده‌ای پیدا کردن. این ترتیب که در چندین نوبت مردم تونستن چاهای عمیقی رو در اراضی رها شده یا اراضی ملی شده حفظ کنن. چاهای بی‌رویه در خیلی از مناطق حفظ شد. از طرفی چندین استان دیگر کشور هم غیر از استان کرمان که مرکز پسته بیدارستانی است که قبل از انقلاب پسته کاری شده بود و بقیه جاها که اگر پسته بود مثل کیمون و خراسان یا مناطق اطراف اصفهان و استان مرکز اینا پسته کمی داشتن. بعد از انقلاب محصولات دیگه ارزش خودش از دست داد، واردات بی‌رویه شد، پسته به لحاظ نیاز کمش به آب گسترش فوق‌العاده‌ای پیدا کرد. نزدیک 300,000 در همین حدود چاهای غیر مجاز داریم. من چاهایی که حفظ شدن در کنارشون اراضی زراعی داره کار میکنه، باغات چند ساله اعداد شده اما مجوز قانونی نداره. سفره‌های آب زیرزمینی هم فروکش کردن. من خودم بچه زرند کرمان در زرند کرمان در سال 42 که نخستیم چاهای عمیق شروع کرد به حفظ شدن 6 متر وقتی که سطح زمین میکردیم میرسیدیم با آب 6 متر دیگر چاهایی زده میشد و برداشت آب داشتیم. الان همون منطقه رسیده به 400 متر، یعنی بالای 200 متر تا 400 متر سطح آب فروکش کرده. در شهری مثل رفسنجان یا در زرند در مناطقی اطراف کرمان به لحاظ کمبود آب بخشی از باغات و اراضی که زیر کشت پسته بود رو رها کردن. بگیم که پسته کاری در ایران تعطیل شده و داره خشک میشه، این حرف بیهودهیه.
آقای احمدی، با توجه به اینکه شما در عرصه کشت پسته فعال هستین، چقدر برآورد میکنین که کشت پسته آسیب دیده بر اثر خشکسالی یا حفر بی‌رویه چاه‌های آب، خشک شدن سفره‌های زیرزمینی آب؟
ببینید، آسیب ندیده. بیش از ظرفیت باغ پسته احساس شده. این ظرفیت از منابع زیرزمینی آب برداشت میشه. یعنی ما اگر به نسبت سالهای قبل از انقلاب نگاه کنیم و میزان چاه‌ها رو و میزان باغات پسته رو در نظر بگیریم، الان چند ده برابر افزایش پیدا کرده.
خب فکر میکنیم که آیا باید عرصه کشت پسته در واقع تعدیل بشه یا یک تعدیلی باید در بهره برداری از منابع آب به وجود بیاد؟
الان سیستم آبیاری داره تغییر میکنه. تا به حال سیستم آبیاری مون غرقابی بود، یعنی آب رو رها میکردیم پای درخت ها. الان سالهاست دولت داره با وام های تا سقف 80% بلاعبر کمک میکنه آبیاری قطعی بلاعبه بشه. کشاورزا در ابتدا مقاومت میکردن. من خودم دیگه سکتار باغ پسته دارم و با آبیاری قطعی بلد. الان با آبیاری قطعی باغات ما آبیاری میکنن. دولت الان نداره وام میده که باغات سم آبیاری نوین قطعی متداول بشه. البته در سالهای گذشته به لحاظ تمدید منابع مالی یک سستی در اعطای وام پیش آمد. با وضعیتی که اخیرا در مجلس یک مصوبه گذشت دست دولت باز گذاشتن که منابع مالیشو از طریق فروش قرضه و اوراق مشارکت تامین بکنه، یک گسترشی پیدا کرده. ولی خب قسمتهایی از استان کرمان، قسمتهایی از استان یزد و جاهایی هست که منابع آبی
زمینی هم دیگه تکاپوی اون میزان کشتی که صورت گرفته نمیدن. یعنی اگر قرار بود برای مثلا یک لیتر آب در ثانیه که برداشت میشه 4 هکتار باغ رو احداث بشه، 40 هکتار احداث شد، چندین برابر ظرفیت احداث شد و دلتر این بخش باغات محکوم به خشک شدن هستن. اما اگر این باغات رو الان اگر بیان همون آبی که به صورت علمی و قانونی و اصولا نیاز گیاه به آب رو در نظر بگیریم، به اون درصد از باغاتی که بدون مجوز اینکه میتونیم آبشون تأمین بکنیم اهداف شدن، مطمئنا ما باز همون سرانه تولید پسته رو در دنیا داریم.
کشتزارهای پسته ایران از تشنگی میمیرند عنوان و مطلع گزارشی از خبرگزاری فرانسه بود. در همین ارتباط همکارم بکتاش خمسه‌بور دیدگاه نعمت احمدی که در ایران باغای پسته دارد رو جویا شده بود و در مورد باغای پسته و کمبود آب و خشک شدن درختان پسته از او میشنیدیم. و ما عزیزان، برنامه هفتگی صدای دیگر پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. صدای دیگر کاریست از رؤیا کریمی مجد. اما پیش از اینکه میکروفون رو به همکارم واگذار کنم، شب خوبی براتون آرزو میکنم. امیدوارم که همچنان در کنار رادیو فردا باقی بمانید. صدای دیگر،
صدای زنان.
تبدیل 16 عنوان شغلی به 300 عنوان. آیا واقعا وضعیت اشتغال زنان بهتر شده است؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته یه صدای دیگر همراه باشید. مسئله آنقدر بزرگ شده که دیگر نمیتوان از آن به راحتی گذشت. حالا وقتی میکروفون به دست دختری 10 ساله میافتد تا سوالی را از کاندیدای زن ریاست جمهوری آمریکا بپرسد، این سوال را مطرح میکند.
Do you think when you are president you'll be paid as much as if it were a male?
آیا وقتی رئیس جمهور بشی به اندازه یک مرد حقوق میگیری؟ و هیلاری کلینتون کاندیدای ریاست جمهوری زن آمریکا اینطور پاسخ میدهد.
This is one of the jobs where they have to pay you the same.
بله، این شغلیه که نمیتونن در اون حقوق یکسانی پرداخت نکنن، اما مشاغل زیادی وجود داره که در اون دستمزدها برابر نیست. اما در ایران شرایط هنوز بسیار متفاوت است. در حالی موضوع اختلاف دستمزد زنان و مردان در بسیاری از کشورهای جهان به موضوعی قابل بحث تبدیل شده و اقدامات عملی در مورد برابری دستمزدها انجام میشود، که هنوز در ایران زنان باید ثابت کنند به شغل نیاز دارند و توانایی ها و نیازشان بیشتر از آن است که مسئولان رده بالای کشور بر زبان می آورند. در جدیدترین اظهار نظر، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مناسب ترین شغل برای زنان را کدبانوگری خوانده است. این سخنان پس از آن مطرح شده که حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته بود:
این چه اندیشه ایست که یا زن باید بتواند وظیفه خانوادگی خودش رو خوب انجام بده، وظیفه مادری خود که وظیفه بسیار مهمی هست، شاید هیچ وظیفه پایه این وظیفه نرسه که یک مادری بتونه بهترین فرزندان رو تحویل جامعه بده، یا مادری یا حضور در جامعه یا خانواده یا شغل یا علم و دانش یا دین و مذهب یا دنیا یا آخرت. یک همچون تفکری ما در اسلام نداریم.
از سوی دیگر آیت الله سبحانی از روحانیون اصولگرا گفته است که راه حل اشتغال در کشور این است که 3/4 شغلها به مردان اختصاص پیدا کند و 1/4 آن به زنان. سخنانی که به گفته یه صدیقه وسمقی اسلامشناس ساکن سوئد ریشه در اسلام ندارد.
به هیچ وجه ریشه در اسلام نداره. اصلا این که ایشون اومدن چنین تقسیم بندی هم کردن، اصلا من نمیدونم که بر چه اساس. و اگه ایشون توجه داشته باشه مشکلاتی که زنان به دلیل اینکه شغل ندارن گرفتارش هستن، این حرف رو نمیزنن. و اتفاقا تو جامعه ای که تن فروشی و خود فروشی به دلیل فقر اینقدر رواج پیدا کرده، اگر ایشون خیلی دلش برای مردم میسوزه، برای اسلام میسوزه، برای سلامت و تقوای زنان و جامعه میسوزه، باید بگه که برای زنان شغل ایجاد بکنید، اونا بیان کار کنن و آبرومندانه پول دریافت کنن، حقوق دریافت بکنن که مجبور نشن برای تأمین زندگی سیغه بشن یا برن تن فروشی کنن یا برن زن دوم و سوم و اینها بشن که منجر به فروپاشی خانواده ها بشه و نظیر اونها.
برای با خبر شدن از وضعیت اشتغال در ایران با سعیده، زن 38 ساله ایرانی، گفتگو کردم که با مدرک لیسانس مدیریت در یکی از شهرهای بزرگ ایران در جستجوی کار است. وقتی از او در مورد برابری دستمزد زنان و مردان پرسیدم، پاسخ داد:
با توجه به شرایط اشتغال این روزا توی ایران، حتی پسرها هم نمیتونن به راحتی کار پیدا کنن. در نتیجه کلن کار پیدا کردن خیلی سخته. البته اینجا منظورم از کار اینه که کاری که بیمه داشته باشه، ساعت مشخص سازمان کار رو داشته باشه و اینها، و یعنی کار کاذب زیاده، چه برای دخترها چه برای پسرها. اما کاری که با توجه به رشته تحصیلات و تخصص طرف باشه، پیدا کردنش برای هر دو جنس، چه پسرها چه دخترها، سخته.
به گفته یه سعیده، در دسترس ترین شغل برای دختران جوان این روزها فروشندگی است، شغلی که سعیده این طور آن را توصیف می‌کند.
اصلا بیمه نداره و طبق ضوابط قوانین کار نیست. دخترها باید ساعت طولانی کار کنن. متاسفانه بسیار شرایطش هم سخته. هر وقت که از نظر اون کسی که اونها رو استخدام کرده، اون طرف تصمیم بگیره و دلش بخواد، میتونه اونها رو از اون کار بیرون کنه. متاسفانه.
علیرضا نوایی، فعال حقوق کارگری در پاریس، این دست مشاغل را مشاغل زیرزمینی مینامد و میگوید:
کارگاه‌های زیرزمینی نیازی که زنان به کار دارن و در جستجوی کار هستن، تن میدن به این نوع کارا که یا مزدشون نصف همین حداقل دستمزد 812 هزار تومانیه، یا اینکه به ازای ساعت کار بالاتری همون مزد رو میگیرن، یا اینکه اصلا قرارداد ندارن، اصلا حق بیمه ای چون قرارداد ندارن براشون پرداخت نمیشه.
از سعیده پرسیدم که دستمزد این مشاغل زیرزمینی چقدر است و آیا برابری دستمزد میان زنان و مردان لااقل در این مورد وجود دارد؟
دستمزدشون من فکر میکنم ماهانه چیزی حدود 800 هزار تومان باشه. من مطمئنم که پسرها با شرایط کار نمیکنن، چون اصلا دستمزد عادلانه ای نیست. البته من فکر میکنم پسرها رو استخدام نمیکنن برای این مشاغل، یعنی کمتر پسری هستش که استخدام بشه. چون بیمه نداره، اونا هر شاید که دلشون بخواد میتونن به این دخترها حقوق بدن. متاسفانه ساعت کاری هم که طولانی، یک سرم باید ایستاده باشن. دیدم که میگم که اگر کوتاهی کنن و همکاری نکنن و در روز فروش خوبی نداشته باشن، عرضشون رو میخوان. چون انقدر دخترها بیکار زیاده که ترجیح میدن برای یه ذره حقوق کار کنن، وقتی که اینا رو اخراج میکنن دوباره سعی میکنن نیرو جایگزین کنن. متاسفانه
با این همه سعیده میگوید که در شغلهای دولتی وضعیت دستمزدها برابر است.
اگر یک زنی در یک شغل دولتی، یک پست دولتی، یک با یه مردی کرده یک پست داشته باشن، اینها حقوقشون یکی خواهد بود. البته بازم یه مسئله هست، اونم اینه که آقایون حق اولاد میگیرن و حتی همسر، یعنی مردی که خانواده داشته باشه طبعاً حقوقش از یک زنی که خانواده داشته باشه بیشتره. حالا هر پستی اصلا مهم نیست، اون خانم رئیس اون سازمان هم باشه، اگر یک آقایی هم رئیس سازمان باشه ولی اون آقا 4 تا بچه داشته باشه، ازدواج کرده باشه، حقوقش از اون خانم بالاتره. تفاوتی که در دریافت حقوق هست، همین مسئله خانواده است، یعنی فرزند داشتن و همسر داشته باشن، که الان در سازمان های دولتی خانم ها دیگه حق فرزند نمیگیرن، حق فرزند خانم ها حذف شده. اینو من دیدم. اما در شرکت های خصوصی من نمیدونم شرایط چجوریه.
علیرضا نوایی هم این تفاوت پرداخت دستمزد را تایید میکند و آن را غیر قانونی میداند.
فصل سوم قانون کار تو ماده 38 آشکارا گفته که زنان باید حقوقشون برابر با مردان باشن. پس بنابراین از نظر رسمی یا رجوع به قانون کار این حقوق باید برابر بشه. اما ما شاهد این هستیم که علمانی داریم یا کارکنانی داریم که بهشون میگن کارکنان شرکتی، معلمان شرکتی یا پیمانی، که حقوقشون یه چیزی که در مواردی زیر 50% همین حقوق رسمیه.
شاید گستردگی همین تبعیض‌های شغلی سبب شد که وقتی دفترچه‌های آزمون استخدامی سال 95 انتشار یافت، این بار پیش از همه شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان ریاست جمهوری، به محدودیت‌های استخدامی زنان اعتراض کند. در دفترچه آزمون استخدامی تبعیض مشاغل میان زنان و مردان بسیار چشمگیر بود. بر اساس این دفترچه، از مجموع 3000 سهمیه استخدامی دولت در آزمون سال 95، بیش از 960 مورد فقط برای مردان و تنها 15 مورد فقط برای زنان بوده. باقی سهمیه ها نیز به طور مشترک میان زنان و مردان تقسیم شده بود. آنطور که در خبرها آمده، رایزنی خانم مولاوردی با حسن روحانی سبب توقف اجرای آزمون شد و حالا مشاور عالی سازمان سنجش خبر داده که در 300 فرصت شغلی جدید امکان حضور زنان هم فراهم شده. با این همه جزئیات این خبر هم کامل نیست و معلوم نشده که این 300 فرصت شغلی مشاغل منحصر به زنان است یا جزء مشاغل مشترک محسوب می شود. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.